أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك فمحمد وعلى بيته صلى الله عليه وسلم. از جمله فروعی که ذیل شرط اسلام قابل طرح است حکم ارجاع مراجعات و مخاصمات به دادگاه های بین المللی است. آیا ما مجاز هستیم شرعا به محاکم جهانی که نظام قضایی حاکم بر اونها و قضات مستقر در این محکمه ها مسلمان نیستند و بر اساس نظام قضایی اسلام حکم نمی کنند؟ این مشروعیت داره که به اینها مراجعه کنیم؟ و اگر مراجعه کردیم حکم اونجا انجام گرفت، حکمی شد، می توانیم به لحاظ حکم وضعی آثار مترتب به این حکم ها رو ملتزم باشیم و عمل کنیم؟ به هر حال نفس مراجعه به عنوان حکم تکلیفی آیا جایز است یا نه؟ آثار مترتب بر این مراجعات که حکم میکنن مالی مثلا از دولتی به دولت ما منتقل میشه یا به عکس، احکامی که اونجا صادر میشه موجب تملیک و تملک میشه مثلا، و همینطور به سایر در واقع نتایجی که بر احکام صادره از این مجامع و محاکم مترتب میشه. مثلا به دادگاه لاهه مراجعه میکنیم، اونجا به نفع ما یا به زیان ما حکمی صادر میشود. تکلیف ما به عنوان دولت اسلامی چیست؟ تکلیف مأمورین و مسئولینی که در فرایند این روابط قرار دارند و تصمیم میگیرند، تصمیم میسازند، اجرا میکنند چیست؟ اینا بحثایی است که البته باید سر فرصت و با دقت به اونا پرداخت و فقه ما در اینجور ابواب فقه به روزی نیست. بسیاری از فروع هست که در فقه کنونی به اونها پرداخته نشده. اشکالم از اجتهاد و دستگاه اجتهادی و شریعت و مبانی اجتهادی نیست، اشکال به اهل فقه برمیگرده که به این مسائل نپرداختن. اینا مبانیش در منابع ما و مصادر ما هست و میتوان انواع فروع مستحدثه و مستجده رو از این منابع استنباط کرد، ولی خب کمتر به این منابع رجوع شده. دولت ها و بعید میدانم یا دستکم اطلاع نداریم، مثلا دولت های اسلامی در همین جمهوری اسلامی مثلا وزارت خارجه یه بار استفتاء کرده باشه از فقها، یا فقها اهتمامی داشته باشن به پرداختن به این مسائل مورد ابتلا. و روز آمد شدن فقه اختزاش این است که به این مسائل فروع جدید پرداخته بشه. در این فرد به نظر میرسه که نباید تردید کرد در اصل جوازش، که به هر حال در مقیاس جهانی نزاعاتی رخ میده بین دولت ها، بین دولت اسلامی با دولت اسلامی دیگر، بین دولت اسلامی با دولت غیر اسلامی. این اتفاقات میفته و اگر راهی و روشی بود و میبود که در چارچوب قضای اسلامی این مسائل تعقیب شه خوب بود. در پایان این فرع یک فریده ای رو، بلکه فرع دیگه ای رو اجمالا مورد اشاره قرار خواهیم داد که به هر حال دولت ها باید در اندیشه یافتن و ایجاد راهکارها و راههای بدیل وضع موجود جهانی باید باشن. اما در هر حال در وضع فعلی در اصل رجوع به این محاکم نباید تردید کرد، چرا که به جهات مختلف رجوع به این محاکم قابل دفاعه. تعبیر دیگه، حسب موارد و شرایط و ظروف گوناگون لازم و مجاز، گاهی مجاز و گاه لازم میشه که مراجعه کنیم به محاکم. صرف پرسش از این که مثلا آیا جائز است یا نه پرسش است. ممکنه فراتر از این بگیم آیا در مواقعی لازم است، بگیم در مواقعی واجب است، لازم است که مراجعه کنیم. فقط بحث جواز نیست، در شرایطی لزوماً باید مراجعه کرد به این مجامع که مثلا حقی از مسلمین تضییع نشه، اموال مسلمین آسیب نبینه، ظلم در حق مسلمانی یا جمعی از مسلمانان اتفاق نیفته. اجازه بید طرح بحث بکنیم بعد وارد بحث بشیم. هر صحبت که من تأملی که کردم مجال نداشتم مراجعه کنم به آثار و آراء دیگران، هم احتمالا در این زمینه ما آثار و آراء محدودی داریم. بر اساس تأمل به نظرم رسید که برای این فر، برای جواز و احیانا حتی برای لزوم می شود به بعضی از ادله و احیانا قواعد فقهیه تمسک کرد. اول، لزوم استنقاض حق و استیفای حق برای مسلمان و اجرای عدالت به هر شکلی که میسر شود. نفس استنقاض حق و استیفای حقوق مسلمان ها یک امر لازم است و این میتواند به مثابه قاعده فقهی تلقی بشه، حتی قاعده فقهی که هم به عقل مستظهر است، هم میتواند به بعضی آیات و روایات مستظهر و متکی باشد، که بر اساس این قاعده نه تنها بحث جواز اثبات شه، بلکه بحث لزوم و وجوب اثبات شد. به هر حال نباید اجازه داد حقوق مسلمان ها و دولت های اسلامی زایل بشه و ضایع بشه. استنقاض حقوق و استیفای حقوق مسلمین و دول اسلامی قطعا جز واجبات مستحب نیست و و تا چه رسد بگیم آیا مباح است یا نه. نه مباح است بلکه در حد استحباب، فراتر از استحباب است، واجب است. عدالت، برقراری عدالت یه امر استحبابی نیست. بگیم خوب است که عدالت برقرار شود، شایسته است که عدالت برقرار شود، خیر لازم است که عدالت برقرار شود.
چند درصد گردینی باید حاصل بشه؟
نه هر دو را اشاره کردم. ما الان اینجا در مقام بست و توسعه نیستیم، ولی فروع زیادی رو میشه بحث کرد. ما ذیل شروط داریم، شروط قاضی و صفات قاضی داریم بحث میکنیم دیگه. بعضی از فروعی رو که مماسن با بحث اعتبار یک شرط اجمالا بحث میکنیم، ولی باید مثلا یه درس خارجی گذاشت راجع به اصل این مبحث که آقا در خصوص روابط بین الملل، حالا در مسائل قضایی، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، شما فکر کنید در حوزه مسائل اقتصادی کم مطلب داریم؟ وام از دولت‌های خارجی میگیریم، اونا ربا میخوان، چه باید کرد؟ سرمایه‌گذاری میکنیم، طرف کافر است، معاملاتی که انجام میگیره، اون کالاهایی که با این پول احیانا خرید و فروش میشه، ممکنه حتی کالای حرام هم مثلا با پول مسلمان ها خرید و فروش بشه، پولهایی که ذخایر ارزی که کشورهای اسلامی در بانکهای جهانی قرار میدن، همه اینا جای بحث داره. این اگر بخوایم وارد شیم، ما الان در این باب نیستیم که بخوایم وارد فروعی بشیم که به حوزه وسیع و بسیار بسیار وسیع روابط ملل مربوط میشه. یعنی باید یه فقهی به وجود بیاد بین عنوان فقه روابط ملل و دیپلماسی، که ما جز این 45 رشته فقهی که در کتاب فقه تخصصی نظام ساز آوردیم و انشاءالله به تدریج مؤسسه امثالی حوزوی امثال سلام یکی که این رشته ها رو داره دائر میکنه، اونجا یکی از رشته ها همین آوردیم، در واقع فقه و دیپلماسی هم. در واقع فقه دیپلماسی یک باب وسیعی داره، فقه همینطور روابط بین الملل، ارتباطات دولی و بین المللی. اینجور فروع خیلی قابل طرحه. ما اجمالا میخوایم بگیم بالاخره چه دو کشور اسلامی بدون اعتنا به اینکه خودشون نظام قضایی دارن بیان در چارچوب نظام قضایی اسلامی، که از کدام اشاره خواهم کرد خوب است که دولت های همچین دادگاهی رو داشته باشن، ایجاد کنن، و چه بین دولت اسلامی و دولت غیر اسلامی یا یه نهاد غیر اسلامی جهانی. در واقع اینجا مسئله پیش میاد آیا جایزه یا احیانا میگیم بعد این مواقع بسا لازم و واجب باشه. اینو فعلا اجوالا میخوایم بحث کنیم، الا فروع فراوانه. حالا من ادله رو که از کنم تقریبا اینا در ذهنم بوده، ملاحظه می‌فرمایید که به سلو انواع ادله داریم اشاره میکنیم، کمون که بررسی هر یک از این ادله یه بحث مشبه میخواد، ولی ما داریم عبور میکنیم دیگه. به هر حال
فرض بکنی الان ما تو خیلی از مسائل اختلاف داریم، یکی از مسائل اختلافی مثلا همین بحث جزائر ماست که فرض کنید طرف مقابل الان الزام هم داره چه بسا اصرار هم داره که ما مراجعه بکنیم، الزامش از این جهت که اجماع سازی بکنه برای این کشور ما که ما مجبور بشیم مراجعه بکنیم. خب آیا اینجا این مراجعه ما باید به چند درصد برسه که
خب بالاخره الان
باشه مراجعه
بکنیم؟ الان دارید شما باز یه فرع فقهی رو مطرح میکنید که باید بهش پرداخت دیگه، اونم یه فرعیست که حالا یه وقت میگیم آقا فعل جمله جائز است یا حسب مورد واجب است، بعد ما باید اون موارد رو یکی که جداگانه باید بحث کنیم. درست میفرمید، جای بحث داره، ولی عرضم این است که ما الان در مقام ورود به صلاح وسیع نیستیم، به تعبیری عملیات محدود میخواییم بکنیم، نمیخواییم جبه باز کنیم، چون اگه وارد شیم اون وقت از بحث دور میشیم، چون فعلا ما داریم صفات القاضی رو بحث میکنیم. لذا بیش از این اگه خواهیم بحث رو توسعه بدیم از بحث خارج، از مبحثمون خارج میشیم. گرس کردم کمک کنید، دعا کنید به آقایون که مجال دارن، فراغت دارن، توصیه کنید به آقایون، مراجعه کنید، ازشون تقاضا کنید، بگید آقا بیاید تو این زمینه که شما وقت دارید وارد شید. حالا ماها که در میدانیم هم باید چندین مؤسسه رو تأسیس کنیم، اداره کنیم، هم باید کارهای تحقیقاتی انجام بدیم، هم باید مراجعات مردمی و روابط اجتماعی رو وقت بگذاریم. آقایون مراجعه میکنن، مسئولین مراجعه میکنن، مردم، دانشگاهی ها، حوزوی ها، اینا رو جواب بدیم، هم درس بدیم، اون وقت به همین چیز هم باید برسیم و 80% هم بگیم. در حال ما الان 8 درس داریم، حالا بعضی هفته یه جلسه هست، بعضی هفته چند جلسه هست، همین ها رو درگیریم، هر کدوم توی وادیه و اینجوریست که بگیم همه اینا توی راستا هستن، بلکه در کلان نقشه فکری من البته توی دستگاه هم، ولی خب هر کدوم یه حوزه یعنی یه موضوعی هم. اینو بعد از فضلا و اساتیدی که مجال دارند و در قم و مشهد و نجف با فراغت نشستن دارن مطالعه میکنن، وقت کافی دارن، اونا وقت بذارن اینجور بحثا رو شروع کنن. انقدر از این باب طهارت و صوم و صلات و اینجور بحثا نگن که هیچی از اون چه که از سلف مونده چیزی برای اونا نمیشه افزود، هیچ حرف تازه نمیشه زد، هیچ گره ای بسا متنابه نشه با اینجور درس ها گشود. از بین 750 درس خارج ایران 75 داشت به این مسائل بپردازن. خوبه اینا رو باید این از این فضلا و از این اساتید باید تقاضا کرد که آقا بیایید در این زمین ها وارد شید و نیاز دولت اسلامی رو مرتفع کنید. عرض کنم خدمت شریفتون که خب یک دلیل که میشه تمسک کرد و این وقتی حق معتدم به و معتنا به بسا با این قاعده بشود، نه تنها جواز و اباحه که وجوبش رو، وجوب امر رو اثبات کرد. جهت دیگه ای که باز میشه بهش تمسک کرد دفع ضرر و اضراره. به هر حال ما الان در روزگار فعلی درگیریم، اموال ما رو در دنیا مصادره میکنن، بلوکه میکنن، به اصطلاح حبس میکنن، و ما اگر بناشه که مراجعه نکنیم به دادگاه لاهه، خب اموال ما بیت المال مسلمان هاست از بین میره. خب ضررهای جزئی هم نیست که بگیم حالا معتدم به نیست، ضررها در مقیاس های نجومیه. وقت میشه گفت که مثلا از کنار این ضرر و اضرارها رد شیم و تلاش نکنیم برای رفع این ضرر، دفع این اضرارها، احیانا قهرن میشود به قاعده لا ضرر اینجا تمسک کرد و در مواقع قابل توجهی هم خب ما در همین دادگاه لاهه با مراجعه به دادگاه لاهه تونستیم اموالمون رو آزاد کنیم. من یه آماری رو میدیدم بین ما و امریکا که مکررن دادگاه و محکمه لاهه تشکیل شده اون میزان که ما استیفای حق کردیم به سلام ما تونستیم پیش ببریم بیشتر از اون میزانی که امریکایی‌ها تونستن. یعنی در داد اونا گرچه خودشون رأساً با زور در جاهایی که دسترسی دارن اموال ما رو مصادره یا حبس کردن، ولیکن در دادگاه لاهه میزان مواردی که ما بردیم و به اصطلاح حق به جانب ما تشخیص داده شده و اقدام شده و اعمال شده بیشتر از مواردی که امریکایی‌ها تونستن. خب پس بنابراین ما اگر در مجموع هم برایندی به مسئله نگاه کنیم که بالاخره ورود در این محاکم آیا به نفع ماست یا به ضرر ماست، وقتی در مجموع میبینیم که وارد که میشیم نفع ما بیشتره، وارد نشیم کلن ضرره. یعنی همه هر مقداری که احیانا بتونیم استیفا کنیم جا داره، یا هر مقداری که بتونیم جلوی ضرر و اضرار رو بگیریم جا داره. در اینچه دفع ضرر و رفع ضرر لازمش در واقع گاهی این است که در این مجامع و محاکم بریم طرح دعوا کنیم، پیگیری کنیم. یکی از داریم به همه ادله تناسخ میکنیم. بله دیگه، حالا اگر فرض فرمید که رفع ضرر لازمش و طریقش این است که ما به این محاکم مراجعه کنیم، اصل مراجعه ممکنه بگیم اینا کافرن، واجد شرایط نیستن و پس بنابراین به مسابه حکم اولی جایز نیست به این محاکم که قضات کافر و مشرک و فاسقی در اونها مستقرن مراجعه کنیم. ممکنه حکم اولی این باشه، اما خب وقتی میبینیم که حقوقمون تضییع میشه یا ضرری متوجه ما میشه، متضرر داریم میشیم، به حکم ثانوی مراجعه میکنیم و سعی میکنیم مثلا دفع ضرر کنیم یا استعفای حق کنیم. بسته به موارد دیگه قاعدتا.
یعنی حتی برای دفع ضرر محتمل هم میتونیم.
اگر مسائلی وجود داشته که جنبه پیشگیری داره مخصوصا و ضررهای محتمل که ضررهای معتد و بهی احیانا قلم داد میشه که ما بریم پیش دستی کنیم، مثلا فرض کنید که گاهی بعضی تمهیدات و تعدیات و مقدماتی رو بعضی دولت ها نسبت به دولت اسلامی انجام میدن، ممکنه مثلا منجر به وقوع جنگ بشه. فرض ما بریم پیشگیری کنیم، بریم طرح دعوا کنیم که ما این قرائن و دلائل داره میگه که اینها آماده جنگ دارن میشن، مثلا فرض کنیم. اگر محکمه وجود داشته که در این موارد وارد میشه و بررسی میکنه، دادرسی میکنه، قرآن باید برید. باز دلیل دیگری که بشه تمسک کرد قاعده الزام است که در مسئله مراجعه به محاکم کفار، مراجعه به صلاح زمیین به محاکم کفار در فرع قبلی مطرح کردیم، به این هم اشاره کردیم. به هر حال یه قوانینی وجود داره، اون قوانین ممکنه بر موازین فقهی ما قوانین مشروعی نباشه، اما قوانینی در جهان وضع شده که دنیا به اون ملتزمه، دولت ها به اون ملتزمن، مجبورن به اون التزام داشته باشن و ما با استفاده از چنین فرصت هایی ورود کنیم و دولت مخاصم خودمون رو مجبور کنیم به اینکه از این رهگذر حق ما رو ادا کنه. مثلا این بر اساس قاعده الزام که میگوید الزموهم به ما التزموا فی دینهم به، مثلا اینجا ما از این فرصت استفاده میکنیم. اگر ما بودیم و این قاعده، این قانون، این ضابطه در کشور اسلامی ممکن بود که به اون تمسک نکنیم، ولیکن وقتی حق ما را دارن در جای تضییع میکنن و ما میتوانیم از این رهگذر از جبهه دیگه‌ای به تعبیری ورود کنیم و از اونها مبلغی رو بتونیم به اصطلاح بگیریم و اونها رو وادار کنیم در قبال حقوقی که از ما تضییع شده احیانا تن در میدهند و این رو بتونیم استعفا کنیم. این در واقع میتواند از نوع تقاص باشه، احیانا گاهی خب مصداق تقاص قلم داد شد، ممکنه مصداق در واقع قاعده الزام باشد. لحاظا در بند سوم گفتیم قاعدت و الزام و الالتزام، الزمهم به ما الالتزام و فی دینه فالمورد ممکنن یعدم المصادیق القاعده فان اطلاقات ادلت القاعده و تنقیه المنات تکفیل تعمیمها الى المنازعات بین المسلم و غیر المسلم، چون قاعده الزام رو غالبا در اختلاف با مخالفین یعنی بین شیعه و غیر شیعه مطرح میکنن، ولی ادله اطلاق داره، میتونه شامل بین مسلم و کافر هم بشود.
بر مبنای دین نیست، بله. یا بر اساس عرف یا بر اساس اجماعاتی که کشورها روی یکی سری از مسائل دارن و اونا به مرور زمان تبدیل به قاعده میشه یا در واقع تبدیل به حقوق میشه،
بله.
ولی زمان خواهم بگم چون اونا اصلا بحثشون بحث سکولاره، یعنی ساختار سکولاره.
خب برای همین داریم میگیم که ما از اطلاقات و تنقیح معنات استفاده میکنیم شامل این موارد هم بشه. این که مثلا فرض کنید در فقه حنفی چیزی هست ما اونا رو الزام کنیم به اون چه ملتزمن مثلا احناف رو، این جائزه، بگیم ادله اطلاق داره شامل حتی احکامی که نهل و ملل کفر دارند میشه و حتی شامل اون احکامی میشه که نه به لحاظ شریعت آسمانی بلکه همین قواعد بشری، قواعد عقلایی یا حتی قواعد در واقع بگیم زوری، یعنی واقعا یک قواعد رو جعل کردن که از اون قواعد فرض کنید اگر در یه موقعیتی در یه شرایطی احساس کنیم که ما میتوانیم به نفع خودمون در مجامع بین‌المللی از حق وتوی که یه کشوری که با ما رابطه خوبی داره استفاده کنیم و با دشمن مقابله کنیم ولی حق به تو باطله، هیچ منطقی نداره، یک قاعده جنگلیه که میگن آقا من چون درنده تر از تو هستم، چون من سبوعم، چون من قدرتمند تر از تو هستم، کل کشورهای جهان 200 کشور جهان هم رأی بدن من از حق به تو استفاده میکنم، خونسا میکنم این 200 رأیو. اینجا قاعده جنگلیست. حالا اگر فرد در یه موقعیتی دیدیم آقا ما با رابطه‌مون با بعضی کشورهای قدرتمندی که حق وتو دارن مثل مثلا چین و روسیه به هر حال خوبه، حالا چه معنی داره که ما از همین قاعده‌ای که خلاف است ولی به زور جهان به اون تن در داده استفاده کنیم در یه موقعیتی و حقمون رو مثلا پیش ببریم؟ چه ایرادی داره؟ به هر حال به عنوان قاعده الزام هم در بعضی موارد میشه تمسک کرد. کمون که از باب تقاص هم بند چهارم و یا قاعده و دلیل چهارم هم این باشد که از باب تقاص گاهی از ما حق ما رو در یه جای امریکا خورده، بله دیگه ما مثلا میبینیم که میتونیم مراجعه کنیم یه جایی طرح دعوا کنیم یه پولی رو از امریکا بگیریم چون خیلی جاها اموال ما رو مصادره کرده، ولو اینکه این مورد که اقدام میکنیم به حق نباشه، اما از باب تقاص اون پولی که از یه جای دیگه از ما او به اصطلاح عوامانش بالا کشیده، یه آقا این آقا آمده فرانجا اموال ما رو نابجا و نابحق مصادره کرده به زور، حالا که ما بلدیم از یه راه دیگه یه پولی از او بگیریم بریم ورود کنیم تو دادگاه طرح دعوا کنیم و بگیریم. بله دیگه به همون محکمه مراجعه میکنیم که طریقی درست کنیم برای تقاص، از طریق مراجعه به یک محکمه به دیوان مثلا لاهه مراجعه میکنیم یه طرح دعوایی میکنیم که میدونیم در خصوص این دعوا حق با ما نیست، اما فرصتی است ما این دعوا رو بکنیم از این راه به این شکل اون پولی که از ما او برداشته مصادره کرده یا حبس کرده پس بگیریم. چه اشکالی داره؟ کار میکنیم. از باب تقاسم میشه. گاهی از باب اضطرار، البته همه اینو ملاحظه میکنید، استدلال باید بشه، تبیین باید بشه، حدودش باید گفته شه. ما الان دیگه داریم میشماریم، فقط داریم شمارش میکنیم. از باب اجازه بدید چون من اجازه دارم ایشون صحبت کنن، یه آسه یه احترام دیگه ای دارم فرزند رسول خدا، از این بس تمومش بعد به صلاح در چه وقت کمی هم هست. از باب اضطرار و حرج، قاعده سلام به ما کمک میکنه که ما چاره نداریم. خب اگر ما اقدام نکنیم مستریم، اونا میرن رو محکوم میکنن. وقتی محکوم کنن وقت بلای سر ما میاد. خب ما بریم ورود کنیم، چاره نیست. از باب حرج لا حرج، ما بالاخره چاره نداریم، بریم اقدام کنیم، از این امکان و ظرفیت استفاده کنیم. خب معلومه، مثلا فرض کنی وقتی از باب اضطراره، از باب حرجه، در حد اضطرار باید ورود کنیم، علل قاعده باید اینطور باشه، مگر اینکه باز جهت دیگه وجود داشته باشه. با امریکا طرفیم، در حد حرج و اضطرارش که خب از این باب وارد میشیم، فراتر از این حدش باز انقدر مطالبات داریم از امریکا که هرچی بیشتر تونستیم به صلاح از او بکنیم. از باب تقاص اون وقت دوباره باز این دوتا قاعده رو کنار هم قرار بدیم ورود کنیم. به هر حال حسب مورد باید تماس گرفت، پیگیری کرد. مصلحت تعایش سلمی جهانی هم باز یه جهت دیگه است که میتونه مؤثر باشه. بالاخره ما اگه بناشه که با این مجامع و محاکم هیچ کنار نیایم، همیشه باید با همه در حال جنگ باشیم. خب به هر حال هم مبانی شرعی ما هم عقل اقتضا میکنه حسب مورد به اصطلاح تعامل کنیم با جهان. و موضوع دیگه این که حالا حد اکثر این است که اگر بگید آقا اینا که قاضی شرع نیستن، اینا عادل نیستن، اینا مسلم نیستن، اینا مؤمن نیستن، اینا احکام قضای اسلام بلد نیستن، مجتهد نیستن، شرعتو ندارن، میگه ما از باب قاضی تحکیم وارد میشیم. بالاخره قاضی تحکیم ولو بعضی از فقهای ما میگن، حتی گاهی میگن بعضی همه شرایط قاضی منصوب رو باید دارا باشه که بارهای شبه کردیم در جای خودش بحث خواهیم کرد، ولی اگر فرض فرمید که موافق باشیم با کسانی که بگیم آقا بالاخره تو یه محله یه آدم پخته پیشکسوت محترمی هست، آدم منصفیه و میدونیم بهش مراجعه کنیم، حسب تشخیص ممکنه با انصاف قضاوت کنه بین ما و خصم، مراجعه میکنیم. و بعضی بعض زیاد میگن که در قاضی تحکیم هم کسی حق تخطی وقت نداره، اگر توافق شد که بریم پیش فلانی او هر چه حکم کرد به نفع و ضرر هر کدام بود زیر بار بریم و بپذیریم، باید مقید بود. اینا البته در جای خودش بحث خواهیم کرد. خب اینجوری از باب قاضی تحکیم بریم مراجعه کنیم. به هر حال اینم یک طریقی است که قابل تر هست و یک فریده ای رو، تذکری رو ما ذیلش آوردیم که برای اینکه نماند و بعد بریم سراغ بحث بعدی که وصف ایمان است، این رو فقط متنش رو میخوانم بعد دیگه دوستان سوالی دارن. ينبغي على الدول الإسلامية أن يهتموا بتأسيس المحكمة القضائية المعتبرة لإرجاء تخاصماتهم إليها مكان المحكمة الدولية الموجودة حاليا كما مثل محكمة العدل الدولية في اللغة. الدولية درست، الدولية درست، هر دولو عربا بكار مبران الدولية أو الدولية. كما أنه ينبغي عليهم أن يهتموا بتربية القضاة المسلمين العارفين بالقضاء الإسلامي والمتخصصين في مقتضيات القضاء الدولي كي يرتقوا إلى المقامات القضائية الدولية ويتسدوا أمر الحكم فيها حتى يقدروا على تنفيذ الأحكام الإسلامية الراقية في نظام القضاء العالمي واستقرار العدل الإسلامي في الأقطار المختلفة واستيفاء المسلمين في العالم و رفع ضرر عن الشعوب الاسلامیه. اینم یک تأکیدی است که تأکید از حیثی ممکنه در حد وجوب هم باشه بر دولت‌های اسلامی واجبه، بیان یه محکمه جهانی اسلامی را بندازن معتبر باشه، کفار بهش مراجعه کنن. چطور ما در بعضی موارد جزئی تجربه موفق داریم، ما آمدیم به اصطلاح برند و ویژند مثلا لحم حلال رو در دنیا را انداختیم، یه آدم آمد ابتکار کرد این کارو کرد، نه تنها کارش گرفت که به اندازه چند کشور اسلامی درآمد داره این شرکت، بلکه غیر مسلمانان بیشتر میان اینو میخرن. اونی که روش علامت لحم حلال زده غیر مسلمان ها احیانا ممکنه، نمیخوام بگیم از مسلمان بیشتر، ولی خیلی غیر مسلمان اینو میخرن، اعتماد دارن. خب ما اگر بیایم یک دادگاه معتبری رو این مجموعه 54-5 کشور اسلامی که ثلث جهانی مظهر به لحاظ به اصطلاح عدد و تعداد و دولت ها و احیانا به لحاظ قدرت ممکنه بگیم بیشتریم، نیمی از جهانیم، نفت دست ماست، سوخت جهان دست ماست، نقاط حساس جهان دست ماست، هوش بالای نسل ها دست ماست و بسیاری از سرمایه هایی که داریم، اگر بریم اقدام کنیم از کجا که نشود. و اگر چنین چیزی با این همه اهمیت محتمل است، بلکه واجب باشه که کشور اسلامی این کار رو انجام بدن، ولی کشور اسلامی به فتاوا و نظرات مطلبه ها که اطلاع نمی کنن. ولی باید این همچه کاری رو در جهان اسلام مطرح کرد. به هر حال در مجمع الفقه جدید، در مجمع به اصطلاح کشوری اسلامی، کنفرانس کشور اسلامی، اینجا این قضایا احیانا مطرح شد، ولی اینها خیلی عرض کردم التزام ندارن. ما اخیرا این رئیس سازمان استاندارد جهانی جهان اسلام در این روز به اصطلاح کیفیت میگن استاندارد ما سخنرانی داشتیم در این مجمع، اون بنده خدا میگفت که قبل از صحبت ما آنجا اصول نظام استاندارد رو مطرح کردم، نظام استاندارد اسلامی، و بنام شد که انشاءالله طراحی کنیم. این بنده خدا میگفت آقا اینا که میان به نوع نمایندی مسلمان ها، اینا اصلا اسمن مسلمانن و عقیده ندارن، نماینده کشور اسلامی ولی عقیده نداره. ما هم گاهی در یه مورد لااقل در یک کنفرانسی خیلی سال پیش شرکت کرده بودم، متاسفانه اونجا نماینده بعضی کشورهای مهم اسلامی ما دیدیم که شراب می‌خوردن تو مثل بقیه. اون خیلی به من نماینده مثلا اون تو کشور آمده بود. به هر حال اینجوری هست، ولی خب به هر حال این قضیه قابل تحلیل. من خیلی پوزش می‌خوام از اینکه نذاشتن دوستان صحبت کنن. من آمادگی دارم بحث ادامه بدیم، ولی خب درس بعدی شاید اجازه بدم، ولی بیرون حاضرم بیستم دوستان اگر سوالی نکته‌ای دارن بفرمان و توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.